أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین داشتیم در صفات مؤمن الخیر منه معمول و شر منه مأمون. این کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و این کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. خب کلام آقا امیر المؤمنین علی الکلام هست. مؤمن چون جهات ایمانی درش قوی هست و با توجه به صفاتی که قبلا آقا عنوان فرمودن، هر قدمی که برمی‌داره برای خداست، اصلا در مجموعه زندگیش غیر از خدا منظور نیست، غیر از خدا نیست. ولذا اگر در جاهی کاری میکنه که توجه فعلی نداره، این جزء غافلی نیست. چرا؟ برای اینکه غافل اون کسی است که نسبت به خدا و مبدع غفلت داره. کار میکنه، کاری به خدا نداره. کار میکنه، کاری به خدا نداره. گاهی از اوقات در زندگی‌های ما همه چیز هست جز خدا. اصلا یادی از خدا نداریم. خدا رحمت کنه، بعضی از آقایون بزرگانی که بودن در تهران بودن، اونجا عنوان میکردن که سعی کنید روزی 5 دقیقه به یاد آقا حجت ابن الحسن باشید. 5 دقیقه. اون آقا خب گوش کرد و طلبه بود، بلند شد رفت بره دم در، فرمودن وایسا. وایسا گفت 1 دقیقه باشه کافیه. 1 دقیقه باشه کافیه. ما اصلا کاری به خدا نداریم عملا در زندگیمون. گفتم براتون این تکرار من خیلی میکنم. این آقای خدا رحمت کنه مرحوم شوشتری، من بر رفته بود در تهران، گفت یه حرفی بیایید میخوام یه حرفی بزنم که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام. مارمیزون بود شیخ جعفر شوشتری، من بر میرفت اونجا. ظاهرا این مسیح سپهسالار تهرانم بوده. خب مردم جمع شده بودن، گفته بود ببینید خدا میگه، پیغمبر میگه، امام میگه بیایید موحد باشید، من میگم بابا بیایید مشرک باشید، اما یه سهمی هم برای خدا قرار بدید. مشرک یعنی در کنار خدا غیر خدا را میبینه. شما بیایید مشرک باشید اما یه سهمی هم برای خدا قرار بدید. هیچ سهمی خدا در زندگی شما نداره. مؤمن در مسیر خدا حرکت میکنه، در مسیر رضا خدا حرکت میکنه، حبه فی الله، بغضه فی الله. ولذا در زندگی روزمره، حالا در یک کاری هم غافل بود، در اینجا یکتب من الذاکرین. چرا؟ چون اصول کار این درسته، حرکتش در جهت خدایی هست، مسیرش مسیر خدایی هست. حالا در این کار خاص توجه نداره بالفعل، این لم یکتب من الغافلین. ولذا امام در اینجا می‌فرمایند از صفات مؤمن ان کان من الغافلین کتب فی الذاکرین. این به اصطلاح یه توجه فعلی یه جا نداشت، این مسئله مطلب رو از بین نمیبره، مطلب رو گم نمیکنه. این مسیر اصلیش مسیر خداییه. اصلا در همون مسیر، در مسیر رضا خدا میخواد حرکت بکنه. صبح که از خانه میاد بیرون، درس بخونه برای خدا، مباحثه میره برای خدا، سلام میکنه برای خدا. حالا اینجا یک کاری بود که توجه فعلی نداشت، اینو در غافلین ذکر نمیکنند. این اصول کارش درسته. ولذا وجود مقدس امام به این معنا میخوان توجه بدن و انذار کنن که شما مشی اصلیتون، هویت اصلی کارتون در زندگی خدا باشه. اونی که در مسیر زندگی دارید دنبال میکنید رضای او باشه. این در مسیر خداست مؤمن. مؤمن همه کارش برای خداست، برای غیر خدا کار نمیکنه. در همون عنوان قبلی که امام فرمودند به اصطلاح میتتن شهوته مکزومن قیزه الخیر منهم معمول و شر منهم معمون، مؤمن وجودش خیره، این برای خدا کار میکنه، نگاه نمیکنه برای کی کار میکنه، نگاه نمیکنه آیا این کسی که من دارم بهش خدمت میکنم فرد قدردان هست. گاهی ما از این حرفا داریم دیگه، قدردان هست خدمت بهش میکنم، نکنه من بهش کمک بکنم مثلا فردا فوش من بده. خب بده. مؤمن الخیر منهم به اصطلاح چی بود؟ الخیر منهم معمول، یعنی کار خیر میکنه، اصلا توجه نداره که نتیجه چی میخواد بشه، توجه نداره که این عکس العمل چی میخواد بشه، این برای خدا داره کار میکنه. حالا این تشکر میکنه یا فحش میده فرقی نمیکنه به حالش، تفاوتی نمیکنه، ولذا خدمت میکنه به اون کسانی که اصلا نمیشناسه، اصلا توجهی نداره که اون میشناسه نمیشناسه بعدن چی میشه، هیچ کاری نداره. من الان برای خدا این گرفتاره، من میتونم دستشو بگیرم، من میتونم این کارو براش انجام بدم، من میتونم این مشکلو ازش حل بکنم، باید بکنم. حتی اگر مؤمن نباشه اون طرف، حتی اگر مسلمون نباشه، حتی اگر مشرک باشه، حتی اگر انسان نباشه حیوان باشه، حیوان باشه، این حیوان اینجا گاهی از اوقات هست گیر کرده، این لای این چیزا گیر کرده، لای نرده رفته بود، اون گربه بود چی بود سرش گیر کرده بود، خب افراد می آمدن رد می شدن، اینم تقلا می کرد سرشو در بیاره بیرون نمی شد، یه نفر آمد نشست اونجا با حوصله با چیز وسط این بنده خدا این حیوان رو نجات داد. خب حیوانه، اما این خدمته. مؤمن این خدمت رو لله میکنه، چون خدا بهش گفته، چون رضای خدا در این کاره، این کار رو انجام میده هر که میخواد باشه. اینجا این جوانه نماز نمیخونه، من هیچ کاری براش نمیکنه، این دختره بدحجابه، من هیچ کاری براش نه، این من حیوان رو من موظفم کار بکنم. عرض کردم تو فقه ما آب دارم، آب کمه، من یه لیوان یه استکان هر چقدر برای وضو لازمه من این مقدار آب رو دارم، اما این سگ نجس العینه چی اینجا تشنه است، بچه‌هاشو داره شیر میده، آبم نیست، این تشنه است، له له میزنه، به من میگن این آب رو بده به اون سگ، اجونش حفظ بشه، وضو نمیخواد بگیری، تیمم کن. مگه نیست در فقه داریم دیگه، تیمم کن. بالاتر خود ما این نظر رو داریم، درخت داره خشک میشه، این درخت مصبر هم نیست، سایه داره، داره خشک میشه، این مقدار آبی من دارم میخوام قصد کنم، مثلا اینجا آبم دیگه نیست، بارونم نیمده، خوش سالیه، این آبو میتونم پای این درخت بریزم، این درخت نجات پیدا میکنه، خشک نمیشه تا بعدن زبستان باران بیاد یا چه بیاد. من اینجا به جای این قوس به اصطلاح بیام تیمم کنم بدل از قوس و این آبو بدم به اون درخت. به جماد هم مؤمن لله و لرضای خدا، ولذا این مؤمن با این وصف اگر در جایی توجه فعلی هم نداشت به خدا، این لم یکتب من القافلی، چون مسیر اصلش خداییه. بعد امام می‌فرمایند و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. این عبارت سخت‌تر از عبارت قبلیه. اگر این از ذاکرین باشه لم یکتب من الغافلین. خب این واضحه، چرا حضرت می‌فرمایند وقتی ذاکر باشه کار داره انجام میشه، توجه به خدا داره، عنایت خدا منظور نظرش هست، همه جهات رو داره رعایت میکنه، خب این طبیعیه که لم یکتب بین الغافلین. اینجا نظر امام یحتمل این باشه که وقتی که این شخص ذاکر هست بالفعل و الان ذکر خدا رو داره و کارش در مسیر حرکت خداییست، اینجا از اون غافلین از خدا به حساب نمیاد، یعنی آثار غافلین متوجهش نمیشه. لم یکتب، غفلت از خدا آثاری داره. این رو عرض کردم من، عالم عالم سبب و مسببه. در امور مادی میدانیم سبب و مسببه. باران بخواد بیاد یه عواملی داره، هوا خوب باشه عواملی داره، عوامل طبیعی داره، سبب مسبب. و در اینجا ما دعا هم که میکنیم، در واقع دعا میکنیم که خدا یا اسباب این کار رو فراهم کن دیگه. دعا این هست. معجزه که اتفاق میفته، معجزه تعریفی که میکنیم، همین سبب و مسبب های مادی است. اما در کنار این سبب و مسبب های مادی، سبب و مسبب های معنوی داریم. اینا رو گاهی ما بهش توجه نداریم. سبب و مسبب معنوی مثل چی؟ اگر تو گوش کسی زدی، یه روزی تو گوشت خورده میشه. اینو بدان، این سبب و مسبب به اصلا وضعیه بهش میگیریم. ما توجه نداریم، نگاه بدی به مردم کردی، سلام نه، سلام نمیخواد، رد میشی، یه چپچپی نگاه میکنه به این حرفا. این نگاه اثر داره تو این عالم، اثر داره. یه روزی برمیگرده و به خودت همین نگاه خواهد شد. این هست، ما بهش آثار وضعی میگیم. این که میگیم معجزه، این اسباب طبیعی، گاهی اون اسباب غیر طبیعی میاد رسوخ میکنه. اینجا عصا رو اسباب طبیعی اژدها نمیشه، اژدها نمیشه. ممکنه اون ماده اژدها شدن، خب ماده اژدها شدن، اون سلول به اصطلاح اژدها رو میخواد، اون ماده اژدها رو میخواد، یا چه میخواد. اژدها هم که حالا میگیم وجود افسانه است، یه نوع ماره، حالا هرچی که بوده، ماره خیلی وحشی هست، تمساح، سوسمار، هرچی که هست، ما نمیدونیم، ندیدیم، زمان ما منقرض شده، نبوده. این به طور طبیعی این اصلا اژدها نمیشه. اما اون اسباب و مسببات معنوی که در کنار این اسباب و مسببات مادی در این عالم کار میکنه و مؤثره، اونا میاد این کار خارق عادت رو میکنه. خورشید بنا نداره برگرده از مسیرش، اما اون اسباب میتونه این کار رو بکنه، اون اسباب قوی تره. ولذا ذکر خدا، این که انسان در زندگی خودش متوجه خدا باشه، این یه خاصیتی داره و اون اینه که انسان طبق سیر طبیعی خودش بش کرده. سیر طبیعی چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما نفخت و فیه من روحی، حرکت کردیم آمدیم، بعدم برگشت ما بخوایم یا نخوایم به سمت خداست. کافر باشیم، مشرک باشیم، مؤمن باشیم، برگشت به سمت خداست. این حرکت رو ما داریم، این حرکت رو از خدا آغاز کردیم، آمدیم در این زندگی دور میزنیم، باز بر میگردیم. انا الیه راجعون. این واقعیت قصه هست. مادام که متوجه باشی به این حرکتمون، از خدا هستیم و بر میگردیم، همه چی در مسیر او باشه، این جزء به اصطلاح جهات عادی این عالمه. اما اگر غفلت شد، اگر ما حرکت کردیم از جانب خدا آمدیم اما بر میگردیم لگد میزنیم، بر میگردیم حرمت خدا رو میشکنیم، بر میگردیم حق او رو ادا نمی کنیم، بر میگردیم در مقام غضب او کار میکنیم، حالا غضب با اون معنایی که در مورد خداوند تصویر داشته باشه، این خلاف این عرفه، این خلاف این طبیعتی است که باید باشه. این خلاف طبیعت برگشت داره، آثار داره، آثار داره. مؤمن با وجود اینکه از ذاکرین هست، هیچگاه آثار مترتبه بر غفلت از خدا، آثار مترتبه بر بی‌توجهی به خدا هیچ وقت شاملش نمیشه. لم یکتب من الغافلین. اونایی که غافلن آثار غفلت خودشون رو میبینن در زندگی، آثار هست. بله، ما گاهی از اوقات خیال میکنیم این آقا کافر هست، پس چرا پول داره، پس چرا وضعش اینقدر خوبه، این کشور بی خداست. عرضم بزرگتون که چرا اوضاع احوالش کنه اینقدر خوبه؟ خوبی پول و بساط و اینا ربطی به اون جهت نداره. اینجا افرادی هستن مدیریت خوب داشتن، اداره کردن خوب مملکت رو، وضعش خوب شده، فکر خوب داشته، حرکت کرد، اینا هست، اینا آثار وضعیه، اونم آثار وضعیه. اما آثار غفلت از خدا آثار معنوی است که دامنگیر انسان میشه. غفلت از خدا میکنی، خداوند حلاوت مناجات خودش رو ازت میگیره. خداوند اون لذتی که باید از اعمال عبادی ببری ازت میگیره. گاهی از اوقات خیلی از آقایون طلبه ها و جوان ها میان میگن ما برای نماز شب بیدار نمیشیم. خیلی خوب، ساعت هم میگذاریم، اما تا بیدار شدیم ساعت رو خاموشش میکنیم، حال نداریم، حالا پاشدیم، وضو گرفتیم، نماز داریم میخونیم، اما این نماز خوندنمون میگیم الحمدلله رب العالمین، اما از 100 تا فحش بدتره، با عصبانیت، با چی فلان از این، چرا؟ چون لذت از این بیداری شب نمیبره. امیرالمؤمنین حال شبی 1000 رکعت نماز میخوند، شب تا صبح مناجات میکرد، اینجور بود؟ نه، او لذت میبرد از مناجات، او میفهمید مناجات رو. غفلت از خدا این حال رو از انسان میگیره. غفلت از خدا، صرف غفلت میتوانه این آثار رو به جا بگذاره. به هر حال فرمایش نورانی آقا امیرالمؤمنین ان کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و ان کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین، به حسب آثار ما معنا کردیم. اما بحثمون، در بحثمون ما عرض کردیم در اینجا کاری که ما در این مسئله، حالا این مسئله از مسائل به هر حال با دقت ما معطل شدیم، به حساب این بود خواستیم جهاتش کاملا بررسی بشه، آوین هم توجه دارم به این معنا. مسئله بعدی هم بدتره، تندتره، چون جا مسئله مزده، عرضم به حضورتون که این نائب هست اگر بمیره، خیلی مسئله هست اونجا. آوین محشی ها حاشیه نصف صفحه‌ای و یک صفحه‌ای دارن، حالا میایم میگیم. در این مسئله ما خب همش اشکال کردیم، راه مرحوم صاحب عروه تمام نیست، اشکال کردیم، طریقی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه طی کردند و نتیجش این شد که لومات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم یجزی، اینم گفتیم تمام نیست. خب پس چیکار کنیم اینجا در این مسئله؟ اینجا ما این مطلب رو میخوایم تنبه بدیم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که دنبال این راه میرن، این حق دارن که خودشون رو به زحمت انداختند، حق دارن، چون مسئله مشکله. اتعب نفسه و شریفه در این که راه مرحوم صاحب کفای مبتلا به اشکاله. حالا در این نوشته های ما این مطالبی که امروز میگم شاید نباشه، چون 10-15 صفحه من وارد شدم باز توضیح کلام صاحب کفایه و اشکال آقای خویی، اینا رو دیگه تو درس مطرح نمی کنیم توضیحات رو. حالا آقایونی که متصدی هستن که ورقه میدن یا چی میدن توجه داشته باشن، این بعد تعداد بیشتری بعدن این درس من رو تطبیق بدن. بعضی آقایونم میگن شماره این که به ما میدن شما بگید که ما بدونیم چی به چیه. حالا انشالله این آقایونی که متصدی نوشته هستن این کار رو باید بکنن. مرحوم آقای خویی مشکلش اینه، در اینجا ما مبسقه اسحاق ابن عمار رو داریم. مبسقه اسحاق ابن عمار میگه ان مات فی طریق او به مکه، اجزا در کل طریق. این روایت مبسقه از نظر آقای خویی حجت، نه مرسلاتی که دوتا مرسلهی که صاحب کفایه در تأیید این مبسقه آورده تمام. آقای خویی بله؟ نه عذر بخواه، بله. خب ما اصولم که هست قاطی میکنیم. عرضم به حضورتون که نه مرسلاتی که مرحوم صاحب عروه دوتا مرسله آورد برای تأیید از نظر آقای خویی تمام نیست، مرسله مغنعه رو آورد برای تقیید، اونم تمام نیست از نظر آقای خویی. آقای خویی میمانه فقط و این روایت اسحاق ابن عمار موثقه. ایشون هم از اول اشتراک و قبول نکرده، هم به صاحب مدارک هم به صاحب جواهر اشکال کرده. خب ایشون همین روایت رو داره در اینجا، در باب نائب ایشون جز این روایت نداره. ما میخوایم این رو عرض کنیم که ما هم مثل مرحوم آقای خویی مشکل رو داریم. یا باید بگیم اشتراک حکم بین اصیل و نائب، منطقه اشتراک گفتیم بعد اشتراک رو اثبات بکنیم، همینجوری ادعا که نیست، اثبات بکنیم اشتراک. صاحب مدارک درست گفته، صاحب جواهر درست گفته. اگر اشتراک رو نپذیرفتیم، ما هم مثل آقای خویی مبتلا هستیم، یعنی ما فقط موثقه اسحاق بن عمار رو داریم در باب نائب. معارضم داره البته، اما این موثقه اسحاق بن عمار. اگر بخوایم بر اساس موثقه فتوا بدیم که تو حواشی داشتیم، بعضی مثل آقای فانی فتوا داده بودن دیگه، اینجا میفرمایند من مات فی طریق، از خونش در آمد بیرون، هر جا مرد تا آخر یکجی. موثقه اینو میگه، ان مات فی طریق او به مکه. آقای خوی آمدن اینجا دستکاری کردن روایت رو، ایشون عنوان فرمودن با اون روشی که داشتن قبل ان یغزی مناسکه با اون قرینه، به نظر مبارک خودشون اینجا آمدن بعد الاحرام در آوردن و این رو قدر متیقن قرار دادن برای خروج از اصل عدم اجزاء. درست شد؟ ما به هر دو جهت اشکال کردیم، نتونستیم بفهمیم فرمانش آقای خویی رو. یکی قبل ان یغزی، قید فقط میتونه به مکه برگرده، به قبل من ماتف طریق نمیتونه برگرده. این یک بحث کردیم. دوم این که ما از اصل اجزاء میخوایم خارج بشیم، اصل عدم اجزاء، همونجور که گفتم اون قدر متیقنی که قامت دلیل علیه در مقام خروج از این اصل، موت بعد الاحرام و بعد دخول الحرم میشه اون متیقن، نه این که متیقن بشه بعد الاحرام، این در مقام خروج از اصل. اگر آقای خویی مسئله اصل و مطرح نمی کردن، آقایون اشکال کردن در اینجا، بله احتمال داره همونجور که جمله اخیر برمی گرده به جمله اول هم برگرده، اون وقت در اونجا اقلی که برمی گرده عبارت از احرامه، این در میاد از توش. اما ایشون اصل و مطرح کردن، ایشون می فرماین ما قدر متیقن از این روایت می گیریم برای خروج از اصل، از اصل که میخوایم خارج بشیم اصل عدم اجزائه. با قدر متیقن به معنای اقل از این اصل خارج نمیشیم، دلالت روایت باید اکثرش رو بگیریم برای خروج از اصل. دار الامر بین این که من از اصل عدم اجزا در موت بعد الاحرام خارج بشم از این اصل، یا در موت بعد دخول الحرم قدر متیقن برای خروج از اصل کدام میشه؟ بعد از دخول الحرم میشه. پس فرمایش آقای خویی به نتیجه نرسیدی. ما در مقام اختیار قول، اختیار نظر، یا باید بیایم فقط حساب نائب رو از اصیل جدا کنیم. اگر نائب رو از اصیل جدا کردیم، گفتیم حکمشون مثل هم نیست، ربطی به هم نداره، مثل آقایون که نفی اشتراک میکنن، چه صاحب عربه، چه آقای حکیم، چه آقای خویی، چه اکثر اعلام محشی عربه، اشتراک قبول ندارن. حکم نائب جدا، حکم اصیل هم جدا. اینجا در باب نائب فقط موثقه اسحاق بن عمار رو داریم. این کار مرحوم آقای خویی هم که تمام نشد، از باب قبل ان یغزی مناسکه قرینیتی از نظر ما پیدا نکرد، چون قرینیت برای به مکه داره نه به ما قبلش. بنابراین اینجا مقتضای قاعده این است که اگر کسی اشتراک رو قبول نکرد، باید ملتزم بشه به اطلاق موثقه اسحاق بن عمار. از نظر فنی قاعده اینه. چرا؟ برای اینکه موثقه اسحاق بن عمار نه تقییدی که صاحب عربه گفته به مرسله تمام شد از نظر ما، نه کار مرحوم آقای خویی که قیدی که قبل ان یغزی درست کردن در داخل خود روایت، اینم تمام نشد. این روایت میمانه، اطلاقش سر جای خودش هست و هیچ کارش هم نمیشه کرد. اگر این اطلاق سر جای خودش بود، لازمش اینه فتوا بدیم، این فتوا درستم هست از نظر فنی درسته، فتوا بدیم که من مات فی طریق، از خونش که خارج شد از همون اول کار تا وقتی به بکه برسه، هر جا مرد یکجزی، در باب نائب. اینو فتوا باید بدیم. من کار ندارم. به منظور رو من کار... ببینید دیروز بحث کردیم، ببینید مرحوم آقای خویی، من کلمات ایشون رو یکی یکی خوندم دیگه، شما بر نگردید. خود آقای خویی، من گفتم آقای حسن دیگه، خود آقای خویی در مسئله اول که صاحب عربه مطرح میکنه، انمات بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، ایشون میفرماین متیقن از اخبار اینه. این خود ایشون تصریح میکنن، ببینید حرف آقای خویی. خب شما چی تازه بخواید بگید؟ بگید. از به متیقنی که آقای خویی میگه در نائب نیست، اینجا نائب خود روایت مورد نائب متیقن نمیخواد، توجه کنید مولانا. اینا آخ ببینید، روایت موثقه اسحاق ابن عمار، گیری که برای ما درست کرده همینه، موثقه اسحاق ابن عمار فقط در نائبه، فقط در نائبه. متیقن نمیخواد، وقتی ظهور داره که متیقن کسی نمیگه. ببین آقای خویی همچی حرفی نمیزنه. آقای خویی نمیفرماد متیقنش نائبه. مولانا روایت مورد نائبه، غیر نائب رو نمیگیره. متیقن کدومه؟ من نمیفهمم فرمان شما رو. آقای خویی متیقنی که میگه اونیست که ما عرض کردیم، نه، این خودش تصریح میکنه دیگه، عبارات آقای خویی بود، نمیگه متیقن نائب، نائب مورد روایته. ما اگر آمدیم از نظر فنی ما این روایت موثقه اسحاق ابن عمار رو داریم، خب شما هم اختیار کنید دیگه، شما هم باید اختیار کنید اینجا مبنا اختیار کنید در مسئله. ما موثقه اسحاق ابن عمار رو داریم، تأیید صاحب عروه تمام نشد، کاری هم که آقای خویی میخواست به سر روایت بیاره در قبل ان یغزی قرینه قرار بده، اونم تمام نشد، ما میمانیم اطلاق موثقه عمار. موثقه عمار تنها روایتی است که در باب نائب داریم و این اجزا رو در کل طریق میگه، باید فتوا بدیم، همون کاری که آقای فانی کرده و بعضی دیگه کردن. خب این یه راه از نظر فنی. اما ما حرف دیگری داریم، حرفی که ما داریم این است که ما بیایم روایات رو بررسی کنیم، نائب رو، این روایت در مورد نائب وارد شده، ما بیایم روایاتی که وارد شده در مورد من خرج حاجن و بعد مات فی الطریق، اینا رو بررسی کنیم فارغ از نائب و غیر نائب. درست شد؟ چند تا روایت داریم. این روایات مهمش اینه که قبل از اینکه روایت رو مطرح کنم دو تا مطلب بگم. یه مطلب رو هی گفتم و تکرار کردم و اون این است که خود مرسله مقنعه که صاحب عروه رضوان الله علیه مقید قرار داد جزء این روایاته، یعنی روایاتی که من خرج حاجن. حالا قیدم داره که برمیگردونیم ما به اصیل. یک، دو، این مطلب که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که ما مرسله مقنعه رو میایم مقید قرار میدیم، ایشون فقیه متوجه ضعف ارسال هست، می‌فرماید ضعف ارسال رو جبران می‌کنیم به عمل مشهور. خب به مضمون همین مرسله ما روایت مسنده و موثقه داریم. از کجا شما فهمیدید مشهور آمدن مستندشون در فتوا رو این مرسله قرار دادن، اون قرار دادن؟ این عمل به این روایت ثابت میشه، مگر اینکه یک راه داره، صاحب عروه بیان بفرماین ما صرف موافقت مشهور رو جابر قرار میدیم، این حرفیه، منتها این گفتنش مشکله. صرف موافقت وجه داره، ما در چیزم احتمالش رو قوی کردیم، توجیه کردیم در اصول، اما موافقت ممکنه، اما این که این مرسله مستند بوده اول کلامه. اما روایاتی که داریم، اول روایت زریس هست. روایت زریس رو دقت کنید، این مضمون مرسله مقنعه رو داره، دیروزم خوندم این روایت. ان ابی جعفر، عرضم به حضورتون که اصل روایت رو اینجا بیاریم و بخوانیم. بله، این روایتی که ما داریم در اینجا، این اوراق من به هم خورده. بله اینجاست. این روایتی که عرض کردم مرسله که جزء این روایاته، اینجا عینش متنش دارم من میخوانم، نه اونجا اونم فایده نداره، نه من با این اونس دارم، اجازه بفرمایید من میخوام اون جایی که میخواستم چیز کنم که اینجا به هم خورده. روایت مرسله خاطرتون هست، مرسله مقنعه ما رواه محمد ابن نعمان المفید قال قال الصادق صلوات الله و سلامه علیه من خرج حاجن فمات فی الطریق فانه و ان کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقز عنه وليه. این روایتی است که مرحوم صاحب عروه مقید قرار داده. خب نه زریس رو میخوام اصل روایتش رو پیدا کنم من. نه اونی که شما دارید من ندارم، عرضم به حضورتون که اینی که من دارم که آشنا هستم. اجازه فرمایید من این مطلب راجع به مرسله عرض کنم بعد به شما بگم. حالا اینجا عنایت بفرمایید، مرحوم صاحب عروه که میاد این روایت این مرسله رو مقید قرار میده، ایشون تمام نظرش به اول روایت من خرج حاجن فمات فی الطریق. من خرج حاجن، ایشون صریح میفرماید صاحب عروه الشامل للنائب، این شمولش به نائب رو چه حسابه، رو چه میزانه؟ عموم که نداره، در اینجا اطلاق باید باشه. اطلاق این عنوان من خرج حاجن شامل نائب میشه، این مسلمه. منتها همین روایت اولا اصلا مربوط به نائب نیست، هیچی در ذیلش، این ذیل رو مرحوم صاحب عروه در متن عروه ذکر نکرد، خاطرتون هست؟ فراز اول رو صاحب عروه ذکر کرد، من خرج حاجن فمات فی الطریق فانه ان کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه. این صدر چیزی است که صاحب عروه نقلش کرده، اما روایت ذیل داره. ذیلش اینه فان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج، هیچی، ولیغز عنه ولیه. این ولیغز عنه ولیه، ولیه با تقریبی که عرض کردیم، این قرینه است، قرینه متصله است، قید متصله. با وجود قید متصل در من خرج حاجن اطلاق منعقد میشه؟ امکان نداره. ولذا از اول من خرج حاجن در این مرسله چیه؟ من خرج حاجن و اصیل باشه، حج خودش باشه، اصلا مورد نائب رو نمیگیره. وقتی مورد نائب رو نگرفت، مخصوص اصیل شد، چجور صاحب عروه مبسقه اسحاق ابن عمار رو میخواد به این تقیید بکنه؟ چجور میخواد تقیید بکنه؟ خب این اشکال. اونی که ما میخوایم عرض کنیم که حالا وقتم گذشت، ما 4 روایت داریم که اولش روایت زریسه. این روایات وارد شده است با همین عنوان من خرج حاجن، همین عنوانی که صاحب عروه رضوان الله علیه استظهار فرمودن اطلاق رو، استظهار اطلاق فرمودن، همه اینها همین جوره. منتها در تمام این روایات، هر 4 روایت که یکیش هم مرسله مقنعه است که صاحب وسائل در اون باب نقد که میکنه آخری مرسله است، همه اینها قرینه ای داره که برمیگرده به اصیل، قرینه داره برمیگرده به اصیل. ما 4 روایت داریم. در این روایات حرف ما این است که این روایات سندن تمامه، خاص اصیلم هست. اگر ما آمدیم گفتیم اینجا اصیل لیس الا برای نائب، فقط موثقه اسحاق ابن عمار میمانه و اون چیزی که گفتیم مقتضاش این است که من خرج عن منزله، این دیگه یکجزی. اما اگر آمدیم گفتیم این روایات ولو اطلاق نداره، اطلاقش از نظر ما تمام نیست، اما ما مدعی این هستیم که در اینجا این چهار تا روایت در مورد اصیل وارد شده، ما القاء خصوصیت میکنیم، تنقیح منات میکنیم، حکم رو میبریم به نائب، حکم رو میبریم به نائب با القاء خصوصیت. این القاء خصوصیتی که ما حالا بعد اثباتش بکنیم، عرض بکنیم که در القاء خصوصیت و تنقیح منات هم ضابطه داریم. ضابطه این است که باید احراز خصوصیت نکنیم، خصوصیت احراز نشه که بشه حکم رو القاء کرد و برد در جای دیگر. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در مطلبی که در باب اشتراک داشتن یه جمله‌ای داشتن، عبارتی داشتن، عبارتشون چی بود؟ ایشون فرمودن و مقتضا فهم الاصحاب، خاطرتون هست صاحب جواهر حرفی که زد، ایشون حرفش این بود که ما در اینجا در باب اصیل که داریم صاحب مدارک میگه این حج همون حجه، اما این حکم از نظر صاحب جواهر خاص حجه، کاری به حامل حج نداره که اصیله یا نائب. حرف صاحب جواهر این بود. ایشون زمیمه ای داشت بهش گفت به مقتضا فهم الاصحاب. ما فهم اصحاب رو اینجا میخوایم بگیریم. چرا؟ چون اصحاب آمدن فتوا دادند. به چی؟ که در نائب و در اصیل در هر دو یجزی بعد الاحرام و بعد دخول الحرم. آمدن فتوا دادن. فتوا که دادن، مستند برای این فتوا در بین روایات چیه؟ مستند نمیتوانه موثقه اسحاق ابن عمار باشه، باید مستند این روایات باشه. اگر مستند روایات اصیل باشه، پس معلوم میشه اصحاب آمدن خودشون اسراء حکم کردن، از این روایات به نائب و القاء خصوصیت کردن. این مدعای ماست. علت ها القاء خصوصیت فقط اونجا نیست، در علت در تنقیح منات ما حرف زدیم.